بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل درباره فرضیه انتخاب طبیعی داروین که برای تبیین تحول و تکامل انواع اون را بیان کرده، دو مطلب به عنوان نقد از سوی دانشمندان علوم طبیعی عرض کردم. نقد اول مربوط به اصل فرضیه ایشان بود، با اینکه تغییرهایی که در عضو یک موجود زنده یا اعضای موجود زنده به وجود میاد، در ساختمان بدنی موجود زنده، حالا گیاه یا حیوان، به وجود می آید، اینها وراثت پذیر نیستند، صفاتی نیستند که از نظر علم ژنتیک، علم وراثت، قابل وراثت باشند و منتقل بشوند به نسل بعدی تا به تدریج افزایش پیدا بکنه این تغییرها و سرانجام به یک نوع جدیدی مبدل بشود. پس یک مانع بزرگی بر سر راه فرضیه انتخاب طبیعی داروین از نظر علمی وجود داره، زیرا صرف تغییر کافی نیست برای اینکه نوع جدیدی به وجود بیاید. همونطوری که ایشون گفته است، تغییرها بایستی منتقل بشود. اول ناچیز تغییرهای کم است، بعد منتقل میشود به نسل بعدی و افزایش پیدا میکنه و به مرور زمان در یک فرایند زمانی طولانی این تقویت میشود، افزایش پیدا میکنه تا اونجا که به یک نوع جدیدی و یا گونه جدیدی مبدل بشه. پس شرط این واقعه، وقوع این واقعه در عالم طبیعت این است که تغییرات عضوی اینها منتقل بشود به نسل بعد از راه وراثت که قابل وراثت نیست. البته احتمال این که اینها تغییرهای بیرونی و یا به اصطلاح عضوی اندامون در اون سلول‌های جنسی و یا ژن‌ها تأثیر بگذارند که در نتیجه بتوانند وراثتی بشوند، احتمالش هست. منتها داروین اولا این را بیان نکرده، این مطلب را در فرضیه ایشان چنین چیزی بیان نشده است. فعلا هم نقد راجع به فرضیه داروینه، انتخاب طبیعی داروین است. حالا اینکه بعد از ایشان آمدند برای اصلاح این فرضیه مطلبی را گفتن که تغییرات در سلول‌های جنسی یا ژن‌ها بشود، اینا را بعد عرض می‌کنه، اون فرضیه جدید. پس این یک نقد اولی شد. نقد دومی که وارد کردن این بود که اون چه که ایشان درباره مشابهت انسان و میمون بیان کرده است، که اینها یک تباری و یک نیایی و جدی مشترک دارند، به هم قرابت دارند، از یک منشأ پدید آمدند، این هم نقد شد که نه، تفاوت‌هایی که در مورد انسان هست از نظر دستگاه فکر و دستگاه مغز با میمون قابل مقایسه نیست. حتی انسان‌های بدوی، انسان‌های ساده که میگویند اینها شباهت دارند به اون انسان‌های نخستین قبل از اینکه انسان تکامل پیدا بکنه، همونها هم از نظر دستگاه مغز و تفکر با انسانهای متمدن فرقی ندارند. البته خب انسانهای متمدن از مغزشون بیشتر استفاده کردن، اونا کمتر استفاده کردن، اما ساختمان بدنیشان یا این دستگاه مغزشان با همدیگه تفاوت طبیعی نداره. این هم نقد دوم بود که عرض کردیم. آقای والاس که معاصر با داروین هم بوده این ملاحظات را بر نظریه داروین داشته. خب در ادامه یکی دو تا نقل قول از من خدمتتون عرض می‌کنم، دیگه این بحث رو می‌بندیم. بحث داروین است. در کتاب تاریخ صنایع و اختراعات نوشته پیر روسو صفحه 19، کتاب تاریخ صنایع و اختراعات پیر روسو صفحه 19، این عبارت درباره فرضیه داروین در باب تحول و تکامل این مطلب رو نقل کرده، یعنی به عنوان نقل. عبارت هم میخوانم خدمت. گویند جدیدترین اکتشافات در دیرین شناسی، در دیرین شناسی نوع بشر، به جای آن که تاریخ این موضوع را بر ما روشن سازد، معلوم می‌دارد که مبادی آدمی بسیار پیچیده و مبهم است. یعنی این انسان از کجا و چگونه پدید آمده؟ این چیز ساده ای نیست که ما بگوییم بله این میرسد مثلا تا میمون، بعد یک نیای مشترکی دارند، اونا هم از تحولات سایر موجودات حاصل شدند. اینجور نیست. و این ابهام تا کنون در حال افزایش است. یعنی اینجور نیست که به مرور زمان از راه دیرین شناسی و فسیل‌ها و امثال اینا بتونن این ابهامات را بزدایند، بلکه بیشتر شده. اکتشافات جدید به جای پیشرفت ساده و یک جهتی که سابقه بر این تصور می‌کردند، شاخه‌های متعدد و متباعدی را معلوم می‌سازد. یعنی اینجور نیست که یک مسیر یک جهتی را تحت تطور طی کرده باشه. شاخه‌های خیلی زیادی به وجود آمده که حالا ما بخواهیم اینها را بر اساس فرایند تحول تفسیر کنیم، مسئله ساده ای نیست. معلوم می‌سازد که یک چند بیش و کم به وجود آمدن، یعنی یک انواع یا گونه‌های مثلا به وجود آمدن در یک مرحله‌ای و زیستند و نابود شدند. و فقط یک سلسله از آنها باقی ماند که ابتدا منجر به هومو ساپیانس یا انسان عاقل و سپس بشر امروزی میگردید یا گردید. سابقه بر این دیرین شناسی چنین تعلیم میداد که بشر امروزی از شجره آدمهای میمون شکل یا پیتکانتروپ، از آدم‌های میمون شکل یا پیتکانتروپ است که در نتیجه تکامل تدریجی ابتدا آدم نئاندرتال و سپس آدم کروماگنون را به وجود آورد. یعنی بالا وقتی از اون نیای مشترک بین انسان و میمون جدا میشه، اول منتهی میشه به بله این ارمشد که نئاندرتال و سپس به کروماگنون. این حالا اینا دیگه این شاخه یه مثلا پس انسان که اینا اجدار قدیم انسان هستن. امروز بعد از اکتشاف وسیع و متعدد در اروپا، آسیا و آفریقا معلوم شده است که فسیل‌هایی که به دست آمده متعلق به سلسله واحد و مشخصی نیستند. بلکه لااقل به چهار سلسله متفاوت تعلق دارند و اجداد ما، یعنی در واقع اجداد کروماگنون، یعنی همون انسان عاقل، نه آدم نئاندرتال است و نه آدم هایدلبرگ، و ما نه از اخلاف آدم های میمون شکل پیتکانتروپ هستیم و نه از آدم چینی یا سیانتروپ. اجداد واقعی ما از سلسله ما قبل انسان عاقل می باشد که فسیل های آن مطلقا نامعلوم و ناشناس است. این یک مطلبی است مبهم در باره پیدایش انسان. از نظر علمی بخواهیم صحبت بکنیم، کار ساده ای نیست که بگیم بله برمیگرده به فلان موجود و بعد چه. این هم یک اظهار نظر در این مسئله که مدرک شمت نهارس کردن. یک مطلب دیگری هم باز نقل میکنم از کتاب فلسفه و ایمان مسیحی. کتاب فلسفه و ایمان مسیحی صفحه 151، نویسندهش دانشمندی است به نام کالین براون که به فارسی ترجمه شد. عبارت این است: در مقدمه ای که به مناسبت صدومین سالگرد انتشار کتاب اصل انواع، همون منشأ انواع داروین، که 1859 چاپ شد دیگه، کتاب اصل انواع داروین اولین بار که منتشر شده در 1859 منتشر شده، خیلی همون وقت مورد استقبال واقع شده، میگن در همون روز اول همین نسخه‌هاش تمام شده، اینقدر مورد توجه بود. حالا یک سال بعد از او، مثلا 1859 قرن 20 در مقدمه ای که به مناسبت صدومین سالگرد انتشار کتاب اصل انواع بر چاپ جدید آن توسط دابلیو آر تامپسن نوشته شده آمده است. من متقاعد نشدم که داروین توانسته است عقیده خود را ثابت کند. داروین نشان نداد که انواع بر اثر انتخاب طبیعی به وجود آمدند، بلکه با استناد به بعضی حقایق و فرضها یک راه احتمالی را پیشنهاد کرد. حقایق و تفسیرهایی که داروین بر آنها تکیه داشت دیگر چندان ارزشی ندارند. ما اکنون می‌دانیم که گوناگونی‌هایی که بر اثر تغییر شرایط به وجود می‌آیند، یعنی همون تغییرهای عضوی و اندامی، یعنی تفاوت‌هایی که به نظر داروین اساس انتخاب طبیعی را تشکیل می‌دهند، موروثی نیستند، بلکه به همون مسئله عامل وراثت. بعضی از گوناگونی‌های ناگهانی، اون اکثرن اشاره می‌کنه، حالا احتمالاً ببینیم که در مثلا سلول‌های جنسی تغییری شده باشه، بعضی از گوناگونی‌های ناگهانی یا جهش‌ها موروثی هستند، اما به طور کلی چنین نیست. این هم یک نقطه نظر در رابطه این فرضیه یا داروین. بنابراین ملاحظه میکنید از نظر دانشمندان این رشته های علمی فرضیه ایشان قابل قبول نیست. برای چه چیز؟ برای تبیین تحول انواع و تکامل انواع. البته اینها اصل تحول را قبول میکنن، اینایی که نقدی کردن، منتقدین فی الجمله میگویند بله تحول هست به لحاظ زیست شناسی و زیستی، اما اینکه این گونه رخ داده باشد نه. اونطوری که لامارک گفت مشکل داشت، اونطوری که آقای داروین گفته مشکل داره. لذا به فکر یک فرض جدیدی افتادند که این را به گونه دیگری تبیین بکنند، و اون شاید فرضیه موتاسیونیسم یا فرضیه جهش. حالا عرض میکنیم دیگه، آن این جدیدترین فرضیه است درباره مسئله تکامل انواع. خب اجمالا عرض کنیم که الان چی میگن، بعد این مقدار عبارت هم میخوان. حاصل حرف این است که بعضی از دانشمندان همین رشته های گیاه شناسی و طبیعی ناگهان متوجه شدند که در بعضی از گیاهان یک گونه جدیدی با یک صفات خاصی به وجود میاد ناگهان، بدون اینکه تدریجی باشه. وقتی که برخورد کردن به این تغییر ناگهانی، از ریشه او رو جدا کردن، مثلا اون چیزی که به وجود آمده بود اون رو جداش کردن و جداگانه پرورش دادن. در اثر این پرورش دیدن که عجب، این اصلا یک صفات خاصی و یک وضع جدیدی به وجود آورد. این منتقل شدن به این که معلوم می شود یک تغییرات ناگهانی در اول ها در مسئله گیاهان رخ می ده. خب بعد گفتن که این ممکنه این تغییرهای ناگهانی در حیوانات هم وجود بیاد. دنبال کردن قضیه را، دیدن بله همینطوره، در مورد حیوانات هم یک چنین تفاوت‌هایی که ناگهان اصطلاحا میگن جهشی، نه در طول زمان دفعتا حاصل میشود و در حیوانات هم هست. و نمونهش مثلا میگن همین گوسفند میرینوسه که الان در دنیا خیلی معروف است و پشمای مرغوبی داره. در مرحله اول یک شبانی دامداری به اصطلاح برخورد میکنند که یک مثلا بره، دو تا بره اینا به وجود آمدن که خیلی ممتازن با بقیه، تفاوت با اونا شباهتی ندارن. خلاصه اینا رو جداگانه گرفتن پرورششون دادن، این دو تا رو پرورش دادن و کم این کم اینا با هم دیگه در واقع بله جفتگی انجام شد و نتیجتاً شد یک گوسفند جدیدی به نام گوسفند مرینوس با این وضعیت خاص و خصوص پشم برغوبی که داره. پس حالا شواهد دیگری هم هست، نمونه های از این تجربیات آزمایش ها رو انجام دادن، آخر دفعه به یک نظریه ای رسیدن یا به یک فرضیه ای رسیدن که اسمش رو داشتن موتاسیونیست یا جهش. تون چی هست؟ گفتن که معلوم می شود اون سلول های جنسی یا اون ژن ها که اینها نقش در وراثت دارند، در انتقال صفات از پدر و مادر به فرزند دارند، در این سلول ها و در این ژن ها امکان دارد که یک تغییراتی رخ بده، تغییرات ژنتیکی به اصطلاح دیگه، بس تغییرات عضوی نیست، اندام و اعضا و مثلا گوش و چشم و دست و پا و غیره، اینا کاری نداره، اصلا ممکن اینا ثابت باشه، اما یک تغییری در ژن رخ میدهد. البته اون تغییر ژنتیکی بعد یک آثار و نشانه های بیرونی داره. پس بنابراین این حالا در گیاهان و در جانورانی که اینها باش پرورش میدن، اهلی به اصطلاح، گفتن خب این اختصاص به اینها که نداره، پس کل عالم طبیعت، اهم از گیاهان، اهم از جانوران، این یک احتمال، یک فرضه که چه؟ که مواردی در طول تاریخ حیات از این تغییرهای ژنتیکی رخ داده باشه. و چون که این تغییرها در ژن هاست، اینا قطعا وراثتیه دیگه، یعنی اون مشکلی که قبلا داشتیم در لامات و داروین دیگه اینجا وجود نداره. از اول تغییر در خود اون ژنیست که عامل انتقال صفات به نسل بعدیه. البته این تغییرهای ناگهانی در شرایط محیط مختلف، در شرایط محیطی مختلف بروز و ظهور کرده، بروز و ظهورش مختلفه و بخشی از اینا اصلا از بین رفته، چون اینجور نیست که هر تغییری که رخ داد حتما بقا پیدا بکنه، بلکه تصریح کردن و میخوانم عبارتاشون رو که گفتن که اغلب این تغییرها ناپایدارن، یعنی مغلوبن در محیط زندگیشان، ناپایدارن، غیر ماندگار هستن اغلب، اما به صورت نادر مواردی هم میمانه. توجه میفرمایید؟ لذا اون موارد را وقتی که گیاه مثلا پرورش دهندگان گیاه یا پرورش دهندگان حیوان مدیریتش میکنن، پرورشش میدن، طبعا موانعش رو برمیدارن، شرایطش رو فراهم میکنن، خب رشد میکنن. اما در بستر طبیعت که کسی نیست که از اون مراقبت بکنه، پرستاری نداره، روانتی امان الله رها میشه دیگه. اغلب نمیتوانن، موارد نادری میشود که مجموعه اون شرایط و عوامل زیست برای این تغییر جدید فراهم میشود. واجب فرمایید اینطور است. این بحث تغییر در واقع ژنتیکی و این فرضیه را قبول دارم، ولی از اون طرف میگویند خب عامل زمان عامل خیلی طولانی است، زمان را یک قرن و دو قرن و ده قرن و صد قرن و اینا دیگه بحث میلیونی است، میلیون ها مثلا سال اینا سپری شده. وقت این موارد اندکی که میتونست باقی بماند، نه اکثر اون موارد اندکی میتونست باقی بمانه، خب طبعا تبدیل شده از به چه گونه های جدید. پس اینی که الان ما میبینیم در عالم طبیعت، در گیاهان، در حیوانات، این گونه های مختلف و انواع مختلف اصناف مختلف داریم، اول یکی بوده، منتها این تغییرها هر از چندگاهی جهشی یه تغییراتی به وجود آمده داشته، یه گونه دیگری درست شده، دوباره یک تغییرات جهشی شده باقی مانده، یه گونه دیگری شده. پس این گونه ها و این انواع مختلف موجودات چه در گیاهان چه در حیوانات بر اساس فرضیه جهش یا بر اساس موتاسیونیسم انجام شده. نه، از چیزایی که حالا گفتن که ما هیچ نمیدانیم که این منشه این چی هست، هنوز علم نتوانسته از این را پیدا کنه. داشت میگن تصادفی، اتفاقی، میگن تغییرهای جهشی و اتفاقی، تصادفی. خودشون در علم میدانه، در علم طبیعی هر چیزی رو که علتش رو پیدا نکنم میگن تصادف. این بحث فلسفی نیست که ما بگیم آقا تصادف که نداریم، که بحث و اتفاق که نداریم، اصطلاح علمیه. اصطلاح آنها اینه که اگر تونستن منشأ یک پدیده ای را به لحاظ علمی و طبیعی پیدا کنن، خب میگن علت داره، اگر نه میگن تصادفیه، چون در فضای فکری اونا علل و معانی طبیعیه، اگر نشد میگن تصادفی. بحث فلسفی نمی کنن که بگیم ما بالاخره یه علت و مایی داره. لذا بعضی از این متفکرینه که مثلا حالا عبارت میخوانم خدمتون که اینا اصلا مسلمانن، مثل حالا مرحوم آقای دکتر صحابی یا بعضی از نویسندگان معاصر خودمون که دانشمندان اون رو طبیعن ها، اینا چون اون اعتقادات و باورهای دینیشون رو هم مد نظر دارن در این بحثای علمی، چه میگوین؟ اینا میگوین خیلی خوب این بحث جهش با یک مدیریت متافیزیکی، با یک آیت گرایی و آیت اندیشی ماورایی انجام شده. توجه میفرمایید؟ یعنی فرضیه جهش را و بحث علمی، جنبه علمی قضیه را میپذیرند، زمینه میکنند برش یک عامل متافیزیکی را، چون نگاهشان به این مسائل صرفا یک نگاه علمی نیست، نگاه علمی تجربی و دینیه. حالا نمونه رو عرض میکنم، یکی دو مورد یادداشت کردم خدمت. این اجمال قضیه است. از بنابراین یه مقدار اولا عبارت من مثلا بکنم ببینید. بله، در برابر فرضیه تحول و تکامل تدریجی که از سوی لامارک و داروین مطرح شده بود، فرضیه جدیدی توسط گیاهشناس بلژیکی به نام هوگو دوفریس در حدود سال 1886 ابراز کرد. این دانشمند ضمن تجربیات خودش دید که بعضی از دانه‌های گیاهان بعد از پرورش تغییر نوع و تغییر صفات می‌دهند. این تغییر ناگهانی که در خواص ارثی موجودات پدید می آید دارای چهار خصوصیت است. یک، به صورت ناگهانی ظاهر می شود و در موقع ظهور حد اکثر خاصیت خودش را بروز می دهد. اینجوری هم هستا، یعنی اون مقدار خصوصیات رو که میخواد داشته باشه نشان میده. یعنی موتاسیون یا جهش منفصل و دفعی است، نه متصل و تدریجی. پس از اینجا اینا با اون فرضیه داروین و لامارک اینا دیگه جدا میشن، اونا تدریجی مطلب را مطرح میکردن، این میگن نه دفعتا و اتفاق است. این یک. دو، بله دارم این خصوصیاتی را که در فرضیه مطلق، بله حالا دیگه کل دانشمندان همین علم مربوط به ژنتیک و کسانی که فرضیه متصل مطرح کرد. پس اولش شد که این تغییرات به صورت ناگهانی است و متصل با قبل و اینا نیست، این تدریجی نیست، دفعتا انجام میشه. یک. دو، جهش یا موتاسیون به محیط ارتباطی ندارد که بگیم ما در محیط‌های خاصی اگر این گیاه را پرورش بدهیم این تغییر به وجود میاد و در فلان محیط نمیاد. نه، این برخلاف اون حرفای دیگه لامارک و داروینه که عامل محیط را خیلی مؤثر می‌دونستن. میگن نه، ممکن است در واقع محیط یکسان دو تفاوت مختلف به وجود بیاد، در محیط مختلف تفاوت یکسان باشه یا محیط یکسان تفاوت مختلف باشه. عامل محیط در این که نشان بدهد این تغییر چگونه انجام میشه، کی انجام میشه، دخالتی نداره و علت معلوم و آشکاری هم ندارد. یعنی در دو فرد از یک جانور یا گیاه در شرایط و محیط مساوی برای یکی دست میدهد برای دیگری دست نمیدهد. پس این عامل محیط هم در پیدایش این تغییرات نقشی ندارد. این شد دو. سه، خصوصیت سوم، جهش برای گیاهان و جانوران با شدت و ضعف های مختلف حاصل می شود. یک دست هم نیست، متفاوت گوناگون مراتب شدت و ضعف. این هم نقطه سوم. و نقطه چهارم که مهمترینش اینه، جهش روی ژن اثر می گذارد و قابلیت توارث دارد، وراثتی است. این ویژگی های چهارگانه مربوط به این فرضیه موتاسیون. بله یعنی چون از این ژن عامل در واقع وراثتی که خصوصیات نسل قبل رو به بعد منتقل می‌کنه. بنابراین نتیجه گرفتن که نه تنها در گیاهان بلکه در تمام انواع جانوران و در تمام زمانها و دورانهای زمین شناسی همیشه جهش وجود داشت. البته صفاتی که بر اثر جهش در گیاهان یا جانوران پدید می آید اغلب از نوع مغلوب است و اگر نوع جداگانه پرورش داده نشود، یعنی همطور رها بشه در بین سایر انواع مختلف، تدریجا مستهلک می شود. ترجمه فرمایید، یک نکته مهم است. یعنی این که الان در پرورش میدهند به صورت مصنوعی، این تحت مدیریت موانعش رو برمیدارن، شرایطش رو فراهم میکنن، اما اونی که در محیط طبیعی رها میشود اغلب اینه که نزدی میرود، شرایطش فراهم نیست که بمانه. خب نوع جدید، بله ببخشید، اگر جداگانه پرورش داده شود نوع جدید پدید خواهد آمد. از باب مثال که عرض کردم، گوسفند میرینوس یک جهشی بود که برای دو بره در استرالیا در سال 1828 اتفاق افتاد و شبان آنها این دو گوسفند را جداگانه پرورش داد. دو تا بره با ویژگی خاصی که پیدا شدن جداگانه اینا را پرورش داد و در نتیجه این نوع جدید گوسفند گسترش یافت. البته دوستان ملاحظه می کنید اینجا بحث نوع نیست، صنفه. حالا دیگه مسامحتا میگم اونو بلا گوسفنده به داخله اون تا حالا با یه ویژگی پیدا کرده، پشمش مثلا پرپشم مرغوب، این یه سنفه دیگه، نوع که نشد که. این هم دقت بکنیم که بحث ما بحث انواع اصناف نیست، انواع باید فاصل بشه. خب بر اساس این فرضیه، حالا مثالهای دیگه، موشهای کور که ما اکنون میبینیم در اثر جهش در موشهای بینا یا جانوران دیگر پدید آمدند. این دفعتا از اون موشهایی که با چشم دارن یا حتی یه حیوان دیگری، حالا ممکنه غیر موش حتی احتمال داره دیگه، یک جهشی شده روی ژن آنها این به وجود آمد. خب موشهایی که در تاریکی به سر برده اند، یعنی زندگیشون تو محیط تاریک بوده، این صفت برایشون مضر نبوده، چون در تاریکی بودن مثلا به قوه بینایی نیاز نداشتن، باقی موندن. ولی برای موشهایی که در روشنایی زندگی میکردن مفید نبوده و اونها از بین رفتن. حالا در مورد اون خواهی پرندگان بود که میگفتن در آب شنا میکنند و اون پردهی که بین انگشتانشون هست و اینا، اونم همینطور. درباره پرده میان پاهای پرندگان شناور نیز باید گفت بدون علت معلوم و هدف خاص، منشأ و ایناش معلوم نیست، نمیدونیم، به صورت ناگهانی برای عده‌ای از پرندگان پدید آمده. دفعتا مثلا مرغی بوده، مثلا مرغ معمولی، یک مرتبه دیدن که عجب جوجه اش که به دنیا آمد ولی بین انگشتاش پرده است. دفعتا اینجور شده مثلا. آنهایی که در خشکی راه می رفتند آن پرده برایشون مضر بوده، مثل چیزی که پای کسی رو ببندی نمیتونه راه بره، برایشون ضرر داشته دیگه، و در نتیجه از اون رفتن اونهایش که در خشکی بود. و آنهایی که در آب زندگی می کردن اینا برایشون مفید بوده، باقی موندن. توجه می فرمایید این چطور؟ حالا اگر چنانچه مثلا کسی اینا بگیره بیاره پرورش بدهد در یه محیط مناسب میمانه، بله طبیعت اینجوره، شانسش دیگه، هر کدام افتاده است در یک محیطی که آب بوده باقی مونده، اونی که در خشکی افتاده اینا شانسیه دیگه، در واقع علت خاصی طبیعی نداره، شناخته شده نداره. برای این یک مطلب از همون بحثی که از کتاب توحید عرض کردم خدمتتون که گزارش اونجا دادن، گزارش کاملی در این باره، صفحه 276 278 کتاب توحید، هم کتاب توحید معرفه مظهری که در یک جلسه خدمت رو عرض کردم، یک نفر از کسانی که در این رشته علوم متخصص یا وارده گزارش کاملی میده که علمی نامیده بلاخره. در کتاب قرآن و علوم طبیعی جلد دوم، یه مجموعه کتابایی از اگه دیده باشید به عنوان قرآن و علوم طبیعی، چند مجلداتی، مجموعه مقالاته که ظاهراً از طرف دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه و اینا مثلا همایشگاهی برگزار میشه، مقالات علمی جمع کردن چاپ کردن. حالا یه مقاله اش به این بحث ما مربوطه، موتاسیونشون اومده و نظریه فرضیه چیز را، فرضیه موتاسیون و جهش را بر اساس آیات قرآن و اینها بررسی تطبیقی کرده. حالا به نظر این نویسنده مثلا از قرآن میشه اینا به دست آورد، توجه میفرمایید؟ کما اینکه آقای دکتر صحابی، دکتر یدالله صحابی که کتاب قرآن تکامل و خلقت انسان کتابی سازشون چاپ شده، او هم خواسته است نظریه تکامل رو از قرآن استفاده کنه. مطالعه کرده باشید آیات قرآن را میاره و به گونه‌ای بیان میکنه که بله هماهنگ است با این فرضیه تکامل اینها، البته نه دقیقا با نظر داروین یا چه، اجمالا کل این بحث تحول انواع را میپذیرن و عملا چنین بحثایی کرد. حالا آقای دکتر صحابی که خیلی قدیمیه، یعنی این بحث در زمان شهید مطهری اینا این بحث را داشتن، مرحوم مطهری هم اشاره به کلامشون کرده. یادم هست اون زمانه دولت انقلاب مرحوم آتلا مشکینی در این مسجد امام حسن عسکری علیه السلام ایشان تدریس میکردن، ساعتهای 11 تفسیر قرآن میگفتن یه مدتی چند سال. حالا حقیقه ما یک برجلساتیون شرکت کرده بودم، ایشان یادم هست که یه وقت هم بحث را مطرح کرده بودن، نظر آقای دکتر صحابی را در بحث تکامل و خلقت آدم و کیفیت خلقت انسان و آیات قرآن را ایشان نقادی میکردن. این مطرح بود اون زمان های نظری ها. علامه طباطبایی هم نام نمیبره، ولی خب به حال در کتاب المیزان، تفسیر شریف المیزان متعرض میشود و میفهمن که اینا ثابت نشده، اینا فرضیه هایی از نظر علمی چون ثابت نشده ما نمیتونیم قرآن را بر اساس اینا تفسیر. حالا یک بیانی هم اینجا داره، من اینا براتون بخونم که اصل فرضیه رو ببینید. قرآن و علوم طبیعی جلد دوم صفحه 300 تا 302، من گزینش کردم. بر اساس فرضیه موتاسیونیسم عامل ایجاد صفات جدید و تحول گونه ای به گونه ای دیگر جهش می باشد. اساس نگرش همه نظریه های تکامل و سنگ بنای همه تئوری های فعلی، این آقا دیگه معاصر دیگه زمان ماست، ایشون اینجور اداره در میکنه، همه تئوری های فعلی بر قبول این نکته متکی است که جهش به صورت یک پدیده تصادفی روی میدهد. امروز این را قبول دارم. و سپس مکانیزم های فرعی به تثبیت و انباشتن تحول های تصادفی ناشی از جهش کمک می کنند. پس یک تغییر ناگهانی در ژن‌ها رخ میده، بعد عوامل دیگر هم میان و فرعی هم میگه اصل اینه، اونا هم کمک میکنند تا این تثبیت بشود. جهش ها را به عنوان پدیده های ناشی از علت یا علل ناشناخته معرفی میکنند. همینجوری منشایش چیه؟ شیست ها حالا دونستن به چی باعث میشه. برخی از دانشمندان در مقام بیان علت احتمالی بروز جهش ها فرض دادن احتمال عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط از جمله تشعشعات کیهانی را مطرح می کنند. احتمال که لعل عوامل فیزیکی و شیمیایی از جمله تشعشعات سبب بشود که در اون ژن‌ها تغییرات چه رخ بدهد. به هر حال، حالا حرف خود ایشان است، ببینید این از زاویه یک دانشمند علوم منتها مسلمان که تفکرات دینی اسلامی داره، خودش اینجور میگه. به هر حال ظهور صفات ناشی از جهش، خوب دقت کنید، چون بحث روی سبقه فلسفی بهش میدهد، متافیزیکی میگه به هر حال، حالا این عامل هر چه باشه، شناخته شده ناشناخته به اون کاری نداریم، صفات ناشی از جهش نیازمند وجود نوعی استعداد و زمینه قبلی است. این یه شد فلسفی ها ملاحظه میکنید، یه بالاخره این عامل تغییر هر چه باشه باید قابلیت این تغییر را همون ژن‌ها چه داشته باشه، والا تغییر حاصل نمیشه، عاملش هر چه میخواه باشه. از این یک نکته که مثلا یک استعدادی و قابلیتی برای پذیرش این تغییر این جن دارد. بله، در پرتو این نگرش جهش ها پدیده های برخوردار از علت فاعلی و علت فاعلی تشخیص داده می شود. این هم یک نکته دیگری که ایشون میخواد اون دیدگاه دینی را در این بحث علمی چه بکنه؟ تضمین کنه که به بیراهه نکشه. یعنی اون بحثایی که الان یه دامن گفتن آقا بس دیگه خدا رو میرم چهار کنه نستجیر و بله بحثای بعدی، خب این خود نظام طبیعت داشت کار میکنه، جواب میده دیگه، طرح و طراح و نقشه و هدف و اینا دیگه نیستش که. ایشون خواستن همینجا دیره هم داخل کنه، از کدام این دیگه برمیگرده به اون موضع دینی و فلسفی این دانشمند. این لذا فرم میکنه، حالا به یاد این بحثی که حضرت آیت الله جوادی مطرح میکنن در بحث علم و دین و علم دین و این حرفا که مستندر هستید کما بیش دیگه نظر ایشان را میفهمن، علم دینی اگر بخواد دانشگاه مثلا ما اسلامی بشه، دینی بشه یا علم دینی بشه، با نماز جماعت اونجا برگزار کردن، دعای کمیل خوندن، دعای نطق خواندن، این می شود دانشگاهی متدین، نه دانشگاه دینی. یعنی ایشون معتقدن که باید از اینا عبور کرد به یک لایه های دقیقتری. اینا خوبه، نه اینکه ایشان مخالف باشن، اینا هرچه اینجا بشود خیلی هم خوبه، اما نمی تواند دانشگاه را اسلامی به اون معنایی که ریشه شو حل بکنه. یعنی ریشه ای نمیشه، خب اینا رو به ناس، حالا یک کسی بیاد اینجور موجه بیاد بیاد دوباره راها میشه بیاد به حال خود. این یکی از نکاتی که ایشان فرموده این هست، اگر دیده باشید فرمایشات ایشان را، میگن اصلا عالم طبیعی طبیعت شناس، خلاصه حالا زمین شناس گیاه شناس هر کس هست، این عالم طبیعی طبیعت را یک لاشه مرده نباید بداند. طبیعی موجودی است که تعبیر ایشانه، این باید نه به یک نگاه به اسلام متافیزیکی هم به این چه داشته باشه. اگر دانشمند طبیعت شناس با یک نگاه متافیزیکی که این کتاب بی سر و ته نیست، این آغاز و پایانی داره، طراح و طرح و نقشه ای داره، اگر اینا رو نظر بگیره، این علم یک گام پیش می رود به سوی چه؟ به سوی دینی شدن یا اسلامی شدن. نباشه آره، یعنی در واقع نگاه های متافیزیکی و الهی اینا هم باشه. از کردم این بنده خدا که نویسندگی مقاله در همین کار رو میکنه، آدم باید حواسش باشه، این در واقع از اون مرز بحث علمی متعارف دیگه خارج شده. اونا چشمشون رو میبندن، منحصر میکنن به همین رخدادها و حوادثی که توی این عالم طبیعت رخ میده. ایشون مگر بنابراین پدیده های برخوردار میگن این جهش رو رد نمیکنه، لذا بعدم میرود از آیات و قرآن اینا برای شر، مثلا از بدیع و سماوات و امثال اینا استفاده میکنه. بدیع یعنی نو هست، مثلا بی سابقه از اینا است. حالا اینا بحث دیگری است، نمیخوام بگم اینا درست هسته، ولی مسئولی که از این استفاده ها کرده بله بدیع است و فلا. خب مثلا یخلق ما یا شامین خدای متعال بیان میکنه خلقت اینجور است و یخلق، یعنی اینجور است که پروندش بسته شده باشه، بازم یخلق در حال چیه؟ آفرینش جدید هم چه هست، این نوع جدید هم به وجود میاد. حالا اینا استفاده هایی است که آیین از آیات کردم بمانه. بله، لذا تحول در عالم حیاتی و اشتقاق گونه ها ببینید به عنوان روی روند غیر تصادفی. اونا میگفتن چه؟ میگفتن یه هم تصادفیه. چرا میگفتن تصادفیه؟ اونا که نگاه نمی کردن به مبدأ فاعلی و قایی که ده هدفی هست، هدفداری هست، این چیزا میگفتن تصادفی. ایشون چون اینا هم زمینه کرد، میگن نه ما دیگه به اینا نمیگیم تصادفی، واجی میفهمید روند غیر تصادفی یعنی هدفدار. این خیلی زرنگی کرده، این به حال آمده اون اشاراتی را که بعد میخوان بر برهان نظم و همین اینا وارد کنن بر اساس این فرضیه، از همینجا خود به خود اینا حل کرده. من ما معتقدیم که نه هدف داره، بی هدف نیستن. عادت ارز کردم قرآن و علوم طبیعی صفحه جلد دوم صفحه 300-302. این هم فرضیه جهش. نویسنده یه مقاله را حالا یادداشت نکردم، یادم رفته یادداشت بکنم نویسنده. بله این مجموعه مقالاته، اینا اون همایش های علمی مقالاتشون را عرضه کردن، بعد جمع کردن چاپ کردن، قابل استفاده است، کتاباش خوبه اگر بخواید بخوانید. جلد اول جلد دوم مجلدات مختلف داره. این قرآن و علوم طبیعی داره، قرآن و علوم اجتماعی داره، نمیدونم روانشناسی داره، نمیدونم چه داره، خیلی مفصله. در رشته های مختلف علوم قرآن شناسی با از زاویه این علوم مختلف انجام شده، هر حال قابل استفاده است. یک محقق پای زحمت کشیده، مقاله ای نوشته، نکات قابل استفاده داره. و این اصل فرضیه که امروزه دیگه فرضیه مطمئن که به روزی هست و مطرحه. اما آیا واقعا نه از زاویه فلسفی بحثای متافیزیکی به لحاظ خود علمی این جوابگوی پیدایش این وجود این همه گونه های موجودات زنده که میگن خود همین نویسنده گفته 1.5 میلیون نوع و گونه موجودات زنده شناسایی شده، بعضا گفتن 6 میلیون هست، 3 میلیون هست، 6 میلیون هست، خیلیه. حالا ایشون میگه دیگه اینش مسلمه، کم نیست. آیا میشود این گونه ها و انواع مختلف هم در گیاهان و هم در جانوران را بر اساس این فرضیه تبیین کرد؟ یعنی واقعا از زورش میرسه که این رو تبیین بکنه یا نه؟ بله، نکته اصلی که در اینجا وجود دو سه تا نکته هست، یعنی اونی که به عنوان اشکال به نظر میرسه دو سه تا نکته هست که معترضین و منتقدین اونا رو مطرح کردن. یک نکته اساسی اینه که رو به حرفت گذشت ساعت درست دیگه بله الان بله بس اگر سلام میدین اصلا وارد بحث نشویم دیگه، نقد نکنیم فعلا، رو همین قسم از مطالعه داشته باشید تا انشالله نقد شلسی آینده. صلی الله علی محمد و آله.